أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از روز گذشته عرض کردیم که خوب در رابطه با تخطئه و تصویب در بیان خود علمای اهل سنت مطلب رو پی بگیریم و ببینیم که خود اونها در این مسئله چه گفتند، چه عقیده ای دارند. و عرضم کردیم بحث آشفته است، آشفتگی های زیادی هم در لسان خود علمای اهل سنت داره. دیروز عبارت یکی از علمای زیدیه رو خوندم که متأخر بود، مال قرن 11 بود و از امروز وارد بیان سه نفر از بزرگان اهل سنت میشیم که دیگه جزء ارکانشونن: آمودی و فخر رازی و غزالی، تا ببینیم اصلا اینها آیا این سه تا با هم یه جور حرف میزنند یا نه. مسئله اولش این که ببینیم موضوع و مورد تصویب چیه. به این خیلی خوب دقت کنید، آیا در جایی که نص موجود نیست این حرف رو میزنند؟ این حرف اگه جایی بگن که نص موجود نیست، اونجا حکم مجتهد دارای تصویبه، یا نه همه جا اینو میگن حتی جایی که نص موجوده؟ به صراحت از آمودی خواهیم خوند که حتی در جایی که نص موجوده این حرفو میزنند، اما از غزالی و استدلالش که ببرسیم میبینیم که نه، اون جهنم مربوط به جایی که نص موجود نیست. دومی این که نص موجود نیست یعنی چی؟ اصلا خود نص موجود نیست یعنی دلیلی به ما نرسیده؟ حکم هست دلیلش به ما نرسیده؟ یا نه اصلا خدای سبحان در اون موضوع حرفی نزده؟ اگه جایی رو ما پیدا کردیم که خدا اصلا حکم نداره، تخطئه و تصویب راه نداره، اتفاقا معقول ترین استدلالی که تو مسئله شده همینه. دیروز عرض کردم تخطئه و تصویب جاییه یه چیزی باشه که واقع باشه، شما یه چیزی بگید یا مطابقه یا مطابق نیست. اگه مطابق بود میشه تصویب، اگه مطابق میشه صحیح، اگه مطابق نبود میشه خطا. اما اگه چیزی اصلا در عالم نباشه فقط حرف من باشه، این تخته و تصویب درش راه نداره. ولی اینو نمیگن، اینو میگن که غزالی برش استدلال کرده و اتفاقا استدلال پروپایداری است. نه اینو نمیگن. حالا امروز عباراتشون و استدلالاشون رو باید بخونیم آرام آرام تا در نهایت بحث رو جمع بندی کنیم. عبارات آمودی رو امروز ببینید. مسئله پنجم، المسئله الخامسه، صفحه 158. المسئله الظنیه من الفقهیات، اما ان یکون فیها نص او لا یکون، پس اگر درش نص هست یا نیست. فان لم یکون فیها نص فقد اختلفوا، اگر نص نیست. خب این خوبه، این تا اینجا مطابق حرف هم است. فقال قومون، کل مجتهدن فیها مسی و ان حکم الله فیها لا یکون واحدا بل هو تابع لزن المجتهد. اما خب سوال، اگه نسی نیست حکم خدا دیگه نداری تو اینجا که فرض تو بس این نس معلومه اون نسی که غزالی میگه نیست، چون حکم خدا میگه دست. فرضتون اگه اینه که خدا حکم ندارد، خدا اصلا حکم ندارد، پس دیگه حکم اللهی درش نیست که بخواد تابع باشه. اما حالا ایشون میگه حکم خدا اگه نس نیست، نس یعنی چی؟ یعنی خطاب نیست یا دست ما نرسیده، حکم نیست یا گفته نشده، بین اینا فرقه. اما کهنه نمیخواد بگه حکم نیست، چون میگه حکم خدا هست، اما میخواد بگه ما نرسیده یا گفته نشده، چون سه حالت داره هان. حکم نداره خدا اصلا، یک داره ولی نگفته، اصلا پیغمبرم نگفته. دو، داره و به پیغمبر گفته ولی به ما نرسیده. اینجا ظاهرا میخواد بگه هست، حالا هست ولی به ما نگفته یا به پیغمبر نگفته. و این حکم الله فی حالا یکون واحدا بل هو تابع لزن المجتهد فحکم الله فی حق کل مجتهد ما ادا الیه اجتهاده و غلب علیه ظنه. این قول قاضی ابی بکر باقلانی است، از بزرگان اهل سنت اشعری مسلک ابی حزیل علاف، از بزرگان معتزله است. جبائی پدر و پسر از معتزله. و قال آخرون المصیب فیها واحد، مصیب یه نفره، و من اداه مخطئ، این مخطئه، لأن الحکم فی کل واقعت لا یکون الا معینا لأن الطالب یستد این مطلوبا. این لأن الطالب یستد این مطلوبا استدلال چه خواهیم خود، یه استدلال معروف اهل تخته اش. اهل تخته میگن شما مجتهدی، میگه بله، میگه دنبال حکم میگردی تلاش میکنی چیزی پیدا کنی، میگه بله، یه چیزی هست بس باید تلاش کنی پیدا کنی، اگه از اول میگی هیچ نیست دنبال چی میگردی تلاش کنی. حالا استدلالشو میخونیم، غلط و درستشو میگه. لکن منهم، همین مقطع دو قولن، میگن پس هست من قال و انهو لا دلیل علیه، یعنی دلیلی بهش اشاره نکرده. و انما هو و مثل دفین یزفر بها حالت الاجتهاد به حکم الاتفاق. دیروزم بعضیا پرسیدن از این، همون یعنی قد یزفر، یه دفینیست، یعنی یک گنجیست که گاهی از سبیل اتفاق ممکنه بهش دسترسی پیدا بشه. و من زفر به فاوه مصیب، من لم یوسف و فاوه بخته. و من هم من قال نه هیچ دلیلی هم نداری، لکن اختلف ها اولا، ببخشید میگن دلیل داریم، گروه دوم. من هم من قال انه قطعی، خود همین هم که قطعی هن دو گونن. من هم من قال به تأثیم، یعنی گناهکار مجتهد اگر زفر پیدا نکرد و نقض شد حکمش، یعنی بعدن معلوم شد که این حرفش غلطه، دریوری گفته بوده. اینا کیان؟ ابی بکر عصم، ابی ابن الیه، بشر مرسی یا مریسی. و من هم من قال به عدم تقسیم، نه گناهکار نیست و خطا کرده، دلیل که در مخفی بوده دلیل، و قموزهی فکان معذورا. خب یه لحظه همینجا ببینید دوباره آشفتگی رو، اون بالا گفتید نس نیست، خب نیست، یکی از افرادی که هستن میگن دلیل برش هست، دلیلم قطعیه. اگه نس نیست یعنی چی دلیل برش قطعیه؟ از اقسام گرفتید، میگید در مسئله نسی موجود نیست ولی دلیل قطعی برش وجود داره. ما عرض کردیم سه حالت داره، یا میگید اصلا خدا حکم نداره، یا میگید حکم داره منتها نگفته، به پیغمبرش هم نگفته، یا حکم داره و به پیغمبرش گفته منتها پیغمبر به ماها ابلاغ نکرده، یا نه ابلاغ کرده، که این دو قسم گرفتیم، یکی ابلاغ کرده دلیل به ما نرسیده، روایتی بوده نقلش نکردن نگفتن. حالا این که میگید نص نیست، این که میگید نه دلیل قطعی هم بر او وجود داره، یعنی یه چیزی هست و دلیل داره و دلیلش هم قطعیه، پس چرا زیر مجموعه این قسم آوردید؟ یعنی چی نص نیست؟ این آشفتگیه، این الان یه به هم ریختگی مطلب. اما منها من قال انه زنی فمن ظفر به فهو مصیب و له اجران، من لم یصب فهو مخطئ و له اجر واحد. این مذهب ابن فورکه و استاد ابی اسحاق اسفراینی، یکی از بزرگان اهل سنت، استاد همین آقای آمودی بوده، منتها باز ابی اسحاق اسفراینی همینو گفته، یعنی میگه اگه نسی نیست دلیل زنی هست، یعنی دلیل زنی داله بر همون نسه، بر همونی که مالا نصفیه، همون مطلبی که نیست، یه چیز دیگه است. ببینید ظاهرن اینو میخواد بگم، بعد اینجوری بگیم که واقعی وجود داره. خب یه واقعی پس هست، اما اون واقع نسی درش نیست. خب دلیل اون وقت چیه؟ دلیل زن نیست، یعنی نس نیست. اینجا نس به معنای یعنی دلیل قطعی ظاهرن. اینجوری جمعش کنیم دیگه، بعد بگیم که زنون خاصه است. نه حالا خواستم خارج نکنیم، اما قطعی که نیست که. آشفتگی داره اینجا، به شدت آشفتگی داره. چون اگه میگید نس نیست، چطور میگید دلیل است؟ اگه مرادتون از نس دلیل قاطعه، چرا دو دقیقه قبلش گفته و یه دم میگن دلیل قاطع هم هست؟ بعدم میگید اگرم نرفتن و پیداش نکردن گناهکارن، یعنی دلیل قاطع درسته نه دلیل قاطع غلط. خب بعد اگه میگید نس نیست، یعنی پس حکم هست. چرا میگید حکم هست فعل واقع؟ چون میگید یه دفینه. دفینه یعنی چی؟ یعنی یه گنجه، یعنی ارزشمنده، هست، موجوده، منتها مخفیه. اینا رو همه رو دارم با تاکید بر این میگم که بدونید اینجا آشفتگی داره بحث تصویر و تخته در لسان خود اهل سنت. البته ما متأخرشون ندیدیم، شاید بعضیشون تلاش کرده باشن جمع کنن، اما آره بزرگانشون دیگه اینقدر آشفتگی داره. منهم من نقل عنه قولان، یه عده هستن که قربونشون برم هر دو رو گفتن، گفته بود آقا هم تو درست میگی حق با آقاست. دو نفر رفته بودن پیشش، گفته بود آقا شما راست میگی اما حق با آقاست. این هم گفتن شافعی، همینجا شافعی رو نگه دارید، گفتم دیروز شافعی آقای صبحانی بهش استناد کرده بود، معلوم نیست کدوم وره. دیروز از اون آقای عبارت منصور بالله القاسم خوندیم، گفته بود چیه؟ تصویبیه. اینجا میخونیم تصویبه و تخته، جلوتر میخونیم تخته محضه. نقلم من هم من نقل عنه القولان، تخته و تصویر. مثل چی؟ شافعی و ابی حنیفه و احمد ابن حنبل و خود اشعری که همه اینا رو بهش نسبت دادن، دو قوله شد تو اینجا. حالا تا اینجا فعلا جدولمونو ببینیم، یه بار رو جدول بریم. پس در مسئله زنی یا نس موجود نیست یا هست، هستش بند پایینشه که بعدن میگیم. در نس موجود نیست سه تا قول رئیسه داره، یا اهل تصویبن یا تختن یا دو قولین. تخته ایام دو قولن، یا میگن واقع مورد دلیل نیست. خب آقا اصلا قرار بود واقعی نباشه که دل مورد دلالت دلیل است، پس نس رو نفهمیدیم یعنی چی. اگر میگید مورد دلالت دلیل هست، از یه عده بالاتر هم رفتن گفتن این دلالت هم قطعیه، پس مالا نصفیه چی شد که دلیل قطعیه؟ اگرم مجتهد نیافت یا گناهکار یا گناهکار نیست، دوباره دو قسم. یه عده هم گفتن دلیل زنیه. خب آقا اگر نص موجود است چی؟ اگر نص موجود است و اما این کان فیه فی المسئلت نصون، فَإِنْ قَصُرَ فِي طَلَبِهِ، میگه اگر این آقای مجتهد قاصر بود، یا بهتر قصره بخونم، این مقصر بود، فَإِنْ قَصَرَ فِي طَلَبِهِ، اگه تقصیر کرد، مخته آسمه، چرا؟ لتقصیره فی ما کلف به، آن چیزی که مکلف شده بهش من طلب، من نگفته بودن تو باید تلاش کنی، خب نکرده. اما اگه تقصیر نکرد و این لم یقصر فی و افرغ الوس بی طلبه، تلاشم کرد لیکن تعذر علیه الوصول الی، نرسید به نس. اینجا نس که انه یه شد دلیل، شد دلیل، اون دلیلی که در اختیار داره. حالا چرا بهش نرسید؟ اما لبود المسافه لاخفاء الراوی له، خود راوی آدم قالطاقی بود، این مطلب رو نگفت، و عدم تبلیغی، نرسون مطلب رو، فلا اسم، گناه هم نداره، لعدم تقصیره. خب حالا همه اینا گفتی درست، اما اگر در همین جایی که میگید حل و مختون و مصیب ففیه من الخلاف ما سبق، تمام بحث قبلی اینجا میاد. یعنی چی؟ یعنی هم مخطئه داریم، هم مصوبه داریم، هم دو قولی. پس تقسیم بندی اولیتون هم دست باشه هم نیست، دیگه چی بود؟ چون اول فرمود یا نس هست یا نس نیست، بعدش گفتش که اگه نس هست یا نس نیست در هر دو صورت این دعوا هست. البته حالا یه فرض رو گرفت دیگه، اگه نس هست و آقای مجتهد تلاشی نمی کنه و نمیره دنبالش، اینو همه قبول دارن مخطئه، اینو همه قبول دارن اشتباه کرد. ولی پس تمام بحث تصویب و تخطئه در ما نصفی هم میاد، اینا دارم با تأکید میگم. پس فقط مسئله مربوط به جایی که نص نباشه نیست، چه باشه چه نباشه دعوا توش هست. خب آقای آمدی ولش کنیم بحثو، حالا دوباره میرسیم دعواش رو میکنیم. بفرمایید ببینیم شما نظرت چیه؟ این که ما میگیم همه علمای اهل سنت اهل تصویبند، حرف درستیست یا نه؟ میگه ول مختار انما هو امتناع و تصویب لکل المجتهد، لکل مجتهد. آقا اصلا تصویب محاله، محال. یعنی این شیعه ها گفت گوشت تصویب دروغه غیر. ولی اینو بدونید آن قائلین به امتناع تصویب، به ذالک که امتناع تصویب، یه ادله ای رو آوردن که ما ادله شون رو بیان میکنیم، توجه هم بهش میدیم، به حججن اما ضعیفن، ضعیفتن لابد من الاشارت الیها و تنبیه علی ما فیها اشکالاش، ولی بعدش نظر خودمون رو میگیم. پس از این به بعد ولی نه امتناع تصویب، قائلین به امتناع تصویب یعنی کسانی که تخته رو قبول دارن، امتناع تصویب تخته، قائلین به تخته ادله ای دارن که این ادله شون ناکار آمده، ایشون میخواد ادله رد تصویب و بیاره ها. حالا ادله شون چیه؟ یک، دلیل اولشون داستان حضرت سلیمان. در داستان حضرت سلیمان، خب سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش، حضرت سلیمان بسیار قصه های طولانی داره، یک قصه داره با داوود. حضرت داوود و حضرت سلیمان یک کشتزاری رو رسیدن مطابق نقل قرآن که گوسفندها در اونجا بدون چوپون میچریدن و خرابش کرده بودن، رفته بودن گوسفندا وارد این مزرعه شده بودن و مزرعه رو در و داغون کرده بودن. سلیمان و داوود دو نوع حکم کردن، یکی گفت مقصر چوپوناست که گوسفندو ول کرده، یکی هم گفت مقصر صاحب مزرعه است. مثلا آیه شریفه اینه و داوود و سلیمان از یحکمان فلحرس، فلحرس در مزرعه، از نفشت فیه غنم القوم، که گوسفندها در اون تباه کرده بودن غنم قومی، او رو نفشت فیه تباهش کرده بودن، و کنا لحکمهم شاهدین، ما هم داشتیم نگاه میکردیم میدیم چه حکم میکنه. خب استدلال اینه که بله نه، حالا اون از باب احترامشون آورده. این جا نکته‌ای که وجود داره، خب این دلالت به نفع کی میکنه؟ بعد ها میخونیم مصوبا به همین استناد میکنن. اگه به نفع مصوبه بخواد دلالت کنه، میگن خب ببینید دو نفر دو نوع حکم مختلف کردن، نمیتونه هر دوش درست باشه، اما قرآن هر دو رو تایید کرد، همین درسته همون درسته، پس معلوم میشه حکم تصویبیه. مخط اینجا اومدن گفتن قرآن فقط سلیمان رو تایید کرده، گفت حکم سلیمان درسته. ببینید عبارت قرآن رو در آیه بعدش میگه ففهمنا هما سلیمان، اینو ففهمنا ها سلیمان، ما به سلیمان اینو تفهیم، فهمنا ها سلیمان، ما اینو به سلیمان تفهیم کردیم. و وجه احتجاج میدونید اینه، اینه که سلیمان اختصاص به فهم حق پیدا کرده، فهمنا ها سلیمان، ما به سلیمان گفتیم، داوود پس که انه غلط گفته، پس معلوم میشه دو تا حکم کردن، قرآن میگه سلیمان درست گفت، داوود غلط گفت، این یعنی تخته دیگه. و ذالک یدل علی عدم فهم داوود للمسئله و الا لما کانت تخصیص مفیدا، بچه سلیمان رو فقط گفت و هو دلیل و اتحاد حکم لا فی الواقع و ان المصیب واحده یه نفر اصابت میکنه. خب اینجا ممکنه یک کسی بیاد اعتراض کنه بگه که شما دارید از مفهوم استفاده میکنید، قرآن نگفته داوود نفهمید، این مفهوم لقبه، گفته مفهوم تخصیص مراد مفهوم لقبه، قرآن نگفته داوود نفهمید، گفته سلیمان فهمید، اثبات شی نفی معادانه میکنه. و لقال ان یقول علی الآیت الاولا غایت و مافیا تخصیص سلیمان به فهمه ولا دلالت له علی عدم ذلک فی حق داوود الا به طریق مفهوم، مفهوم هم که ما قبول نداریم، علامات و قرر فی مسائل المفهوم و ان سلمنا، اگرم بپذیریم که مفهوم حجته، اگرم بپذیریم در ما نحن فی اینجوری نیست، چرا غیر انه قد روی انه ما حکما فی تلک القضیه به نس حکمن واحدا، در ما نحن فی اینجوری نیست، چرا؟ به خاطر اینکه اینها به حکم واحدی در مسئله انه ما حکما فی تلک القضیه به نس حکمن واحدان یک حکم کرده بودن، ثم نسخ الله الحکم فی مثل تلک القضیه فی المستقبل، بعدن این نسی که اول بود سلیمان فهمیده بود که اون منسوخ شده داوود نفهمیده بود. داستان چی بوده؟ داستان این بوده، هم حضرت سلیمان هم حضرت داوود میدونستن که حکم خدا قبلا در یه همچین مسئله اینه، سلیمان خبر از نسخ داشته، داوود خبر از نسخ نداشته، لذا سلیمان مطابق دلیل جدید ناسخ حکم کرد، داوود مطابق دلیل سابق، لذا میفرماید که در ما نحن فی اینه که هر دوشون در اون قضیه یه نسخ واحدی داشتن، بعد خداوند اون نسخ رو نسخ کرده بوده و سلیمان نسخ ناسخ رو خبر داشته، داوود خبر نداشته، و اینی که گفته ما به سلیمان فهماندیم یعنی نسخ، یعنی ناسخ رو بهش گفتیم، فکان هذا اول فهم الذی اضیف الی سلیمان. خب اینم از این آیات دیگه هم در مسئله گفتن، مثلا ولا تفرقوا فتفشلوا فتذهب ریحکم، گفتن آقای با هم اختلاف نکنید پس معلوم میشه نباید فقها انواع مختلفی از احکام رو صادر بکنن، نباید مختلف حرف بزنن. میفرماید اونا هیچ کدوم در این مسئله نیست و علل و علل آیات داله علی النهی عن التفرق، میگه این که اشکال شده، گفتن آقا اهل تخته گفتن نمیشه به عدد انفس مجتهدین حکم باشه چون این چیه، این تفرقه، جواب دادن این مسئله در مورد توحیده، این آیاتی که گفته تفرقه نکنید، تفرقه فی اصل دین، در توحید، در اون چیزایی که قطع لازم داره، این در اصول دین که شما باید یقین پیدا کنید، نه در ظنیات. و شاهدش هم این که همه اجماع دارن به این که شما باید اتباع زن بکنید، در حالی که معلومه اگر حضرت عالی اتباع زن بکنی یه جور میری، من اتباع زن بکنم یک نوع دیگه میرم. پس همه اجماع دارن در جواز این مسئله. تمام. اما ادله دیگه شو بریم صفحه بعد. دلیل بعدی که اقامه کردن بنده حجت ثانیه من جهت سنه، یه روایتی از پیامبر. یکی از دوستانم پرسید که در منابع شیعی هم هست یا نه این روایت یا نه. او میگفت شکن گذارن امروز هم نیستن اون قائل مطلب. بریم ببینیم آیا بعدها ببینیم آیا این هست یا نه. من جهت سنه قول او علیه السلام، علیه السلام میدونید اهل سنت فقط بر پیامبر میذارن، یعنی صلی الله علیه و آله و سلم تعبیر شیعی داستانه، معمول فقهای اهل سنت از پیامبر با علیه السلام یاد میکنه. قوله علیه السلام از اجتهد الحاکم فعصاب فله اجران و ان اخطا فله اجر واحد و ذالک صریح فی انقسام الاجتهاد الى خطا و ثواب. یه کسی ممکنه بیاد جواب بده ولی قائلا یقول که نحن نقول به موجب الخبر، ما هم قبول داریم حاکم ازا اخطا فی اجتهاده فله اجر واحد غیر ان الخطا اندنا، در بحث ما خطا مربوط به مسائلی است که فیما اذا کان فی المساله نص او اجماع او قیاس جلی و مخفی مونده باشه بر آقای حاکم بعد البحث تام و ذالک غیر متحقق فی محل النزاع. چی شد آقای آمودی؟ اینجا چی شد قصه؟ همین الان مگه ما نگفتیم هم مالا نصفیه داریم هم نصفیه؟ بعد مگه خود شما نگفتیم ما نصفیه درش هم تسبیبی داریم هم تخته؟ یهو دوباره فیل دیاد هندستون کرد برگشتی سر جا اول؟ خود ایشون خوند، همین الان هم از عبارتش خوندیم که گفته بود چی؟ گفته بود در ما نصفیه اگر مجتهد معذور باشه، دلیل بهش نرسیده باشه، مطلب معلوم نباشه، برمیگرده به قبل. یعنی چی؟ یعنی برمیگرده به نزاع تخته و تسبیب. یهو شد نزاع فی ما اذا کان فی المساله نص اجماع قیاس جلی قیاس خفی، در اینا رو اومدی گفتی. میگه اگر اینا نیست محل بحث تخت تصویبه، خب شما که قبلا میگفتید نه در همه جا محل تخته و تصویبه، چه باشه چه نباشه. ببینید عبارت شو غیر ان الخطا اندنا، اونا میگن ما هم قائل به خطاییم، اما خطا مال جاییه که نص باشه، اجماع باشه، قیاس جلی باشه، قیاس خفی باشه. خب اینا که خود شما گفتی که اگرم همش باشه بازم دعوا هست. انما یتصور فیما اذا کان فی المساله نص اجماع قیاس جلی خفی بعد البحث تام و ذالک غیر متحقق فی محل النزاع. ممکنه آقای آمودی بگه ببینید مراد ما اینه، اگر یه نص روشن درجه یکی وجود داره که همه او رو میفهمن، اینجا دیگه تخته و تصیب راه نداره. خب اگه یه همچین نص روشن درجه یکی وجود داره، چرا دوتا مشته دوتا حرف بزنن اگه اینقدر روشن دلیلش؟ یعنی مثلا فرض کنید الان بل اتفاق همه میگن خمر حرامه، چرا یه مجتهد بیاد بگه حلاله؟ تمام بحث که پیغمبر گفته للمصیبه اجران للمخطئ اجرون واحد مربوط جاییه که پس یه چیزی لابد نباشه. پس این یه توجیهش غلط شد. و فی او فی ما ازا اخت امن مطلوب، یا این که بگیم مسئله مربوط به مقام قضاوته که این حرف خوبیه، این حرف خوبیه. توجه کنید یه مسئله رو بگیم، یه فارق بزرگی گذاشتیم بین حکم قضاوت و حکم حکومتی. با چی؟ با احکام اولی و ثانوی. در احکام اولی و ثانوی حاکم خداست. من مجتهد، شمای مجتهد، تلاش میکنیم آنچه خدا گفته است را بیابیم، در حالی که در حکم حکومتی و در قضاوت حاکم خود مجتهده، انشاء حکم میکنه، نمییابد حکمی را. خیلی این فرق بینشان. یعنی در بحث حکم حکومتی مجتهد میگه بر تو حرام است، بر شما واجب است. در قضاوت مجتهد میگه این مال زید است، انشاء میکنه، حکم میکنه. در حالی که در احکام حکومتی و در احکام اولیه و احکام ثانویه مجتهد تلاش میکنه ببینه شارع چه گفته. در بحث حکم حکومتی و حکم اولی و ثانوی، بله اینجا ممکنه کسی بگه آقا اصلا تخته تصویب نمیاد. فنیش بدونید چرا؟ فنیش به این جهته، تخته و تصویب یعنی دروغ و صدق دیگه، کاذبه یا صادقه. در قضایای انشایی صدق و کذب نمیاد. او داره انشا میکنه، یا هست یا نیست. بحث هست و نیسته، بحث تخته و تصویب نیست، با چیزی قرار نیست تطابق بکنه، تطابقی در میان نیست، چون حکمی در مسئله خدا نداره، مجتهد داره حکم میکنه. در بحث احکام اولی و احکام ثانوی چرا؟ چون من میخوام میابم، یا میابم میشه درست، یا نمیابم میشه خطا، اشتباه میابم یا درست میابم. لذا ممکنه بگیم آقا این که پیامبر فرمودند للمصیبه اجران للمخطئ اجرون واحد، اصلا در مورد احکام حکومتی و احکام قضایی، یعنی آقای داور، آقای قاضی اگر آمدن پیشش انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، با بینه و یمین کار میکنه دیگه، نگاه میکنه میگه درست حکم کرد، دوتا ثواب میبره، اشتباه کرد یه ثواب میبره. این در رابطه با احکام اولی نیست، در رابطه با احکام حکومتی و احکام قضایی است. او فی ما ازا اخت امن مطلوب من رد مالن الال مستحق به سبب زنهی صدق شهود، فکر کرده این شهود صادق هست، زنه به صدق شهود داشته، یا کاذب هست. او مقالطه خصم، خصم اومد یعنی چی؟ یعنی طرفین دعوا، شما آوردی یه دعوا ایجاد کردی، دعوا نه اینکه یقه طرف رو بریدیان، یعنی ادعا کردی که پیرن آقا مال شماست، آقا اینقدر بلد بود دو به هم بزنی بکنه، خیلی قشنگ ادله رو همه رو ماسمالی کرد، مغالطه کرد، لکونهی اخسم من خسمه الهن به حجته، خیلی خوب بلد بود حرف بزنه، نه در اون جایی که حکم از احکام الهی است. و لهذا قال علیه السلام، پیامبر فرمود انما احکم به ظاهر و انکم لتختصمون الیه، من به ظواهر حکم میکنم، فکر نکنید من به علم باطنی و علم واقعی حکم میکنم، شما هم که پیش من اختصام میکنید، دعوا میارید. و لعل احدكم الحن به حجته من صاحبه فمن حکمت له بشیء من مال اخیه، اگر دو تا اومدید پیش من خیلی خوب بلد بودی پشت هم اندازی کنی، به نفع تو حکم کردم، ولی خودت میدونی مال مال خودت نیست، نباید بگیری، فلا یخص و نگیر. فانما اقطع له من قطعه النار، من در اون موقع دارم یه قطع آتش بهت میدم. یعنی پیغمبر میگه حکم من قاضی اگر خودت میدونی به ضررت، نباید عمل بکنی، پس این تخته. خب این حرف خیلی خوبیه، این حرف آخر حرف خوبیه، که اصلا این حاکم در اینجا به معنای بحث قضاوت باشه. شنبه میشه.